بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم خدمت امام معصوم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. یعنی ای خانواده عصمت و طهارت، خداوند شما رو از هر گونه لغزشی حفظ کرده است و از هر گونه خطری، فتنه ای نگه داشته است، آمنکم امن داشته است و تحرکم من الدنس و از هر گونه آلودگی پاک کرده است و از هوا انکم الرجس و تحرکم تطهیرا و هر گونه آلودگی رو از شما برده است و طهارت به شما داده است، اون هم یک طهارت مطلق. شما اگه دقت کنین در این فراز که اشاره دارد به آیه مشهور سوره احزاب، آیه تطهیر، اونجا خداوند یه حقیقت بزرگی رو به بشر گوش زد میکنه و اون که خطاب میکنه به خانواده عصمت و طهارت و اینکه خداوند شما رو در یه طهارت خاص قرار داد. اون چه که مورد بحث این فراز است این عقیده بزرگی است که ما با طرح این فراز اظهار میکنیم. در قرآن یه آیه هست که کمک میکنه ما این نوع فرازها را روش خیلی جدی فکر کنیم. میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. میگه مردم اینو بدانید که کلمه طیب و عقیده پاک به سوی خدا میره، عمل صالح خودش به خودی خود کاری ازش نمیاد. حج و روزه و نماز یرفعه، اون عقیده پاک رو جلو میبره. یعنی با عقیده پاک انسان جهتگیری میکنه، با عمل صالح اون جهتگیری رو روش میده، شدت میبخشه. حالا اگه کسی عقیده پاک نداشته باشه، عمل صالح به خودی خود هیچ کمک نمی کنه. حتما هم باز شنیده امام باقر یه جا می فرماند، بقیه هم می فرماند، والله هیچ نتیجه اینها نمی گیرن از اعمالشون که ما رو رجوع بهمون نمی کنن. یعنی این یه مبنای قرآنی داره که می فرماند هیچی ندارن. اصلا بحث گروهی و خطی و اینا رو بذارین کنار، این یک سخن بسیار عجیبی است که پس عقیده پاک الیه یسعد الکلم الطیب، و وقت دقیقم دقت کنید، بعد میگید عمل صالح. خب پس فهمیم کلمه طیب غیر عمل صالحه. میگه به سوی او کلمه طیب صعود میکنه، بعد میگه ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح اونا بالا میبره. خب این معلومه پس کلمه طیب یه چیزی غیر عمل صالحه. اینه که میفرمان عقیده پاک از خود آیه در میان که آقا عقیده پاک شما میخواهید. اگر کسی عقیده پاک داشته باشه، خب معلومه عمل صالح انجام میده تا این عقیده پاک رو پاس بدارد. خب یکی از اساسی ترین عقاید پاک اعتقاد به عصمت اهل بیت است. مسئله قرآنی بودن عصمت اهل بیت که خیلی مهم نی، مهم حساسیت رو این مسئله است. ما گاهی متوجه نیستیم که عقاید پاک نباید به حاشیه بره. شیعه و سنی اکثر اهل سنت قبول دارن که این آیه تطهیر راجع به اهل بیت است. حالا من روایت میخونم که شما ببینید هیچ شکی رو این عموماً علمای اهل سنت ندارن، همطور که ما شیعه و نداریم. ولی شما میبینید که اکثر اهل سنت و تعداد زیادی شیعه ها این عقیده پاک رو به حاشیه بردند. به حاشیه بردن یک عقیده پاک خیلی ضربه به آدم میزنه. خب باعث میشه که آدم سیرش به سوی حق نباشه، چون عقیده پاک سیر انسان به سوی حق محقق میکنه. خب حالا اگه عقاید پاک بود و در صحنه بود، والعمل صالح یرفعه، عمل صالح اون عقیده رو جلو میبره. وقت عقیده هم میدونین اونیه که با قلب چسبیده است، به هم گره خورده است. اینه که نمیاد بگه صاحب عقیده رو میبره والا، چون معلوم از عقیده مال کیه؟ مال صاحب عقیده است. یعنی انسان به اندازه‌ای که عقاید پاک دارد سیر به سوی خدا دارد. عمل صالح اون سیر رو تقویت میکنه، جهتگیری رو عقیده پاک به ما میده. شما دقت میکنین که این همه اصرار که الان من روایتش عرض میکنم، فقط اصل قضیه روشن، این همه اصرار که اهل بیت در جای جای حرکت هاشون صحبت هاشون روی این آیه خیلی میمونه. این آیه اصلا این جریان کسا و حدیث کسا که اصرار شده است که دائم بخونین و برکاتش بگیرین و هی توصیه میشه، به جهت همینه که تو دل اون حدیث کسا چی اصل است؟ این آیه اصل است که باز حالا همینم هم میخونم که متاسفانه بعضیا یه جوری حرف میزنن که گاهی مردم به اشتباه میفتن. مسئله کسا و منزل ام سلمه و جمع اهل بیت زیر اون کسا، این یه مسئله است که شیعه و سنی نقل کردن. اصلا این حرفا نیست که یک کسی بگه آقا این قضیه حدیثش ضعیف است. نه، بعضی از عزیزان می فرمند آقا اون روایتی که مثلا شما تو مفاتیح دارید که به این شکل، این به اساس سلسله سند نداره، نیازم نبوده است. به اعتبار اینکه اصلش رو که شیعه و سنی و علمای معتبر ما نقل کردن جا خودش هست، مثل خود مثلا زیارت عاشورا اینقدر سینه به سینه میگشته است که خیلی لازم نبود است که حالا مثل یه حدیث فقهی که اگه سندش مختل بشه خب مردم میگن به چه دلیل این کار انجام بدین. آقا بالاخره میشد که ما سرمونو بتراشیم و بعد قربانی کنیم؟ اونه که نمیشد، باید حتما مشخص بشه میشه یا نمیشه. اینجا حتما ما روایت میخوام، اون که میگه میشه و اون که میگه نمیشه باید روایت بیاره، چون چه مسئله فقهیست. اما یه مسائلی بود از که اینقدر مسئله روشن بوده و سینه به سینه نقل میشده و عادت جامعه بوده که علمای حدیث و اونایی که نقل میکردن ضرورت نمیدن حالا همه سلسله نقل کنن. ولی اگه یه مجتهدی میخواست اذن بده که مثلا میشد که ظهر عرفه هم در عرفه حاضر بشی، میود یخشه میگرفتن گفتن رو چه حساب میگی؟ اینجا باید حتما ایشون سند بیارد، روایت بیارد، بتوند روایتش رو از قول پیامبر ثابت کنه، چون یه مسئله است که به آداب خاص مربوط است. اما بعضی چیزا نه، بعضی چیزا یه کار اخلاقی روحی نیایشیست، اینا نه، خیلی هم مشخصه. یه بار دیگه عرض کردم حضرت امام میفرمان اصلا ما برای این مناجات شعبانیه میگه سندم میخواین. چرا؟ دیگه اگه از این بالاتر کسی حرف تونست بزنه خب ما اونای قبولش داریم اصلا. یعنی اگه بگون این سندش مثلا بالاخره به معصوم میرسه یا نمیرسه، خب اگه به معصوم نرسه یه کسی بتونه اینو بگه حتما معصوم شاگرد اون بوده. این طرف که خیلی هنر داره که یهو بگه آه سندش مثلا سند نداره. مثلا اینجا سند یعنی چی؟ اینقدر مسئله بلند است که جز به قول حضرت امام جز از طریق معصوم محال از این سخن صادر بشه. این به اسلام میگن متنه یدل علی صحته، خود متنش نشون میده به صحتش. این مسئله آیه تطهیر که شما در این زیارت جامع اقرار میکنید به همین جهته که عقیده فوق‌العاده پاکیست که با پیدا کردن این عقیده خب میتونی سیر کنی و سیرش هم فوق‌العاده است. حالا یه اشاره ای رو سیرش میکنم ولی دلم میخواد متن یه خورده روش بمونیم. ببینید سیرش یعنی این که شما این عقیده نورانی رو که داشته باشین همین طور جلو میرید. بعضی عقاید از که اگه داشته باشین جلو نمیرید، متوقف میشید. مثلا شما ممکن است یه زمانی معتقد بودن یه عده‌ای که مثلا اگه شاه از ایران برد ایران میشه ایرانستان. خب یه عقیده بود دیگه، بعضیا که واقعا مغرض نبودن یه عقیده بود. ولی این عقیده چه کار میکنه؟ اینا رو متوقف میکنه، هیچ وقت به انقلاب اسلامی نمیرسیدن. تو مسائل عقیدتی هم همینطوره. یه وقت ما یه عقیده باطلی داریم که مثلا آدم اگه مثلا خیلی مواظب نباشد باید خلاصه خیلی مواظب حرفی مردم باشه. بعضیا خیلی مواظب حرف مردم هم. و اینکه شما میخونین تو این تقیبات نماز صبح ما شاء الله ولا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس. اما بعضی خیلی مواظبی نظری مردم هم. بگذاریم که امام باقر میفرماید اینا اصلا از ما نیستن، یعنی اصلا اینا دینشون دین نابنی. ولی بالاخره متوقع میگم چرا این کارو نکردی؟ بالاخره مردم یه چیزی میگن بابا آخه این کار غلطه که تو میگم، که خب حالا بر خاطر مردم چاره ای نیست. ببین اینا رو میگن عقایدی که آدمو متوقف میکنه، نمیذاره بره جلو. ما یه آشنای قدیمی داشتیم دور از ما، ولی من گراهشو ندارم، الان از من مسنتر است، هنوز ازدواج نکرده است، منتظر است حرف مردم بالاخره درست بشه تا ازدواج کنه. 5-6 سال از بنده بزرگتره. حالا شما حساب کنید میشه اصلا این دیگه ازدواج؟ از کی میخواست ازدواج کنه؟ از 18 سالگی میخواست ازدواج کنه، هنوز ازدواج نکرده. چرا؟ چون خیلی حواسش جمع مردمه. خب حالا این خونواده رو بریم سراغشون، جالب هم هست از تا تایفه حالا اینا چون شما که نمیشه این کارخونه مسقالی که الان دیگه مسقالش هم رفته است، کارخونه چیه است اینجا سر سر سیمین، کارخونه سیمین، این از اون تایفه بوده. میگه خب حالا ما اگه بخوایم بریم با این خانواده ازدواج کنیم، وقت میگن که تایفه مسقالیا با اینا ازدواج کردن، درست نیست. خب پس با مسقالیا که ازدواج نکرده، با کیلویام که ازدواج نکرده، بفرما هیچ چیز عجیبی غریبی. خب این موند یه چی حالا هایی من سراغ میگم، میگن تن تک و تنه توی خوره هم تو هیچ وزنم. خب بالاخره از اشراف هم. نتیجه را داشته باشید. حالا عقیده پاک درست عکس این است. خود حضرت امام نمونه است. چقدر راحت میتونه انتخاب کنه؟ انقا شاه خیلی خطرناک است، اسلحه داره. میگه داشته باشید. عقیده پاکی یعنی خدا همه کار است، میره جلو. مثال داشته باشید. حالا یکی از عقایدی که فوق العاده آدم را جلو میبرد، اعتقاد به وجود مقدس طهارت اهل بیت است. رو اینش بمونین که روز قیامت وقتی میرسید در برزخ، هی نگاه میکنین میبینین این عقیده جلودون نمیبره. فرش داشتیم، فرشامون خیلی خوب بود، ببینین نمیبره ددون جلو، مجبورین چیکار کنین؟ بلش کنین. کل آدم تلاش میکنه فرشایی که تو ذهنش رو دراره. این 100 سال حداقل اقل والله 100 سال طول میکشه که اگه کسی علاقه به ژیگوله هایی که فرشا دارن، ژیگولگی فرشا، از اینا درا، حالا از اینا درومه کت و شلوارم، چقدر طول میکشه؟ چقدر اونجا تو دنیا و خب این کت بخرم یا این کت بخرم، این کت به میاد یا این کت، این کت به مد روز است یا این کت 3 است، این کت 2. یعنی حالا شما حساب کن تمام اینا اونجا، حالا خب میخواد درات دیگه، میخواد بره جلو، کلی طول میکشه. دارم کسی هم میگم که سیر داره، نه اون که نداره، اون که فقط رو کت مونده است که نه، اون کسی که میخواد بره قرب الله را میخواد، حالا باید درات از این در اومد، این که مدل خونم، اینها بالاخره تو این ذهن مونده است یا نمونده است، مدل خونم. بیچاره کلی بعضی آدم ها رو دیدن حواسشون اینقدر جمع است که بالاخره این پنجره رو اینجا بذارم یا اونجا بذارم. بعضی ها اصلا نمیدونن آقا پنجره رو کنیم، نمیدونم یه جای جستیم گذاشتیم. داریم تو روایت که تون روایت معراج خیلی قشنگه که حضرت الله جل جلاله به نبی الله صلوات الله علیه و آله میفرماند که یا احمد به صلوات الله علیه و آله، کسانی از بندگان من میان در اینجا که ازشون میپرسم دنیا چه خبر، این 60 سال 70 سال 50 سال چه خبر، میگه خدایا به عزت و جلالت قسم اینقدر مشغول تو بودم که اصلا نفهمیدم دنیا چه خبر، نه تاق خونم رو دیدم چه شکلیه، نه مدل درش ها. ما فقط یه در بود میرفتیم توش، یه تاق هم بود میرفتیم زیرش، ما چی کار داشتیم که حالا این نگاه ها ببینید این میره جلو. خب حالا اینا داشته باشید، خوب دقت کنید به عرض من. حالا هی یکی یکی میدین نارو باید بگذارین که نمیذاره برین جلو. خب تاق خونه با مدل اینا هم یه 50 سال 60 سال در اومد، چون به اندازه ایست که ما نفوذ کنیم توش، یا بگو قط و قلب ما نفوذ کنه. حالا هی میبینین اینا رو باید درارید تا چی پیدا بشه؟ اینکه رجوع به خدا از طریق ائمه معصومی، این باید پیدا بشه. تا این پیدا نشد که سیر نیست. یعنی عقیده معتقد بودن به عصمت اهل البیت، ببینین چطوری تو دنیا کسانی که عصمت اهل البیت به حاشیه نبردن، اووردن تو زندگیشون، چقدر خوب جلو رفتن. نمونه فوق‌العاده روشنش حضرت امام است. حضرت امام چرا اینقدر خوب میتونن برن جلو در همه ابعاد؟ انصافا این کتاب مصباح الهدایه ایشونه شما ببینید چه زمانی میشه برسد که ما بتونیم این کتابا بحث کنیم. بحث کنیم غیر این است که به قلبمون برسونیم. بحث کنیم و به قلبمون برسونیم غیر این است که خودمون تنظیم کرده باشیم و با جانمون آغشته کرده باشیم. خب ایشون مثلا کی این کتاب را در دوره های 30 ساله اینا این کتاب را نوشتن؟ مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه. خب یه تکه کوچی که شما تو کتاب دعانات به اووردیم با اینکه یه مقدارم سعی کردیم شرح بدیم به دوستان عرض کردم نمیشه شرح بدیم، میگه بخوایم شرح بدیم نصف کتاب میشه، پس فقط حداقل بدونن که بعضی اعتقادات ما شیعه ها چقدر عمق داره. خب ما هنوز رو این نکته میخوایم تأمل کنیم که این عقیده پاکی که داریم ببینین چطوری جلو برد است. ما مسلمان ها رو 3 قسمتشون میکنیم. یه قسمت شیعه هایی که سخت متوجه بزرگی این روایتن، ببخشید این آیه. خب اینا میبینین نمونه خاصند، خوبم جلو رفتند، علمای بزرگ ناب ما. یه دهی معتقدند ولی با اینکه شیعه هند به حاشیه بردن، حالا کم و زیاد میبینین که انصافا جلو نمیرن، خیلی متوقف میشن. یه دهی مسلمانند شیعه نیستن، اینا هم به حاشیه بردن. خب نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش نیست که خود قرآن گفته از عقیده پاک شما را جلو میبره. ببینین ما دیدیم، ما تجربه خودمون خیلی برامون مهمه، ما دیدیم تو همین جریانهای سیاسی از اول انقلاب تا حالا بعضی این جریانها که خودشونم منتسب به خط امام میکردن ولی رو این نوع عقاید جدی نبودن. حتی مثلا بحث اگه میشد اینا را خیلی ما ولش کن، یعنی اگه میخواستی یه بحث ناب ولایی بکنی دوست نمیداشتن. نتیجهش همی شد که عقیده نورانی که راحت جلوشون ببره پیش نه. همون زمان که مقام معظم رهبر رئیس جمهور بودن با ایشون مسئله دار شدن. چرا؟ چون این تیپ رهبری همیشه یه تیپیه که تو این فضای روحانیتی که اهل بیت خط روشن میکنن بودند. تیپ کاری به شخص ندارم، اینا چون نبودن از همونجا مسئله دار شدن. این مسئله داری نتیجه شد وقتی ایشون رهبر شدن نهایتا اومدن گفتن خب چاره نبود. دیدین که حالا نمیدونین خود بودن دیگه چاره نبود، جز خبرگان بودن. خب همین کش اومده تا دیدین که یه مرتبه بوش اینقدر کیف کرد از استعفاشو. خب اینجور شد دیگه نظر. این ریشش در یه عقیده است. مسائل سیاسی ریشش در یه مسائل عقیدتی است. اینا همش مقدمه بود که ما وقتی میگیم یه همچی فرازی را شما به میدون میان که در محضر اهل بیت میگوین اسمکم الله من الزلل، یعنی ما با این عقیده اومدیم. شما قبلش در فرازای بعدی قبلی خوندین چی؟ اعلامن لعباده، شما نمونه ها و علمه هایی برای بندگی بودید. منارن فی بلاده، نوری بودید در شهرها. خب این سوال براتون پیش میاد چقدر اعتماد کنیم؟ حالا اینا که اینجوری در صحنه هدایت ما چقدر اعتماد کنید؟ اینجا امام یادتون داده که یادتون باشه اینا معصومند که پس باید اعتماد کنید. از در واقع تو این فراز دارید اون اعتمادتون را به اون اعلامن لعباده محکم میکنید. اسمکم الله من الزلل، آمنکم من الفتن. میدونید که این کوره هایی که سنگایی که طلا قاطی شس رو میذارند و حرارت زیاد میدن که طلا رو از سنگ جدا کنه، اینا رو هم میگن فتنه، یعنی چیزی که با فشار سره را از ناسره جدا میکنه. شما در این فراز اظهار میدارین که خداوند شما را از اون به اصطلاح آمنه کن من الفتن، یعنی شما را حفظ کرد از این آزمون، فتنه، فشار و آزمون، یعنی فتنه های دنیا و فشار های دنیا باعث شد شما پاکیدون پیدا بشه، امن شدید از خطری، خطر لغزش خداوند حفظتون کرد. و تحرکم من دنس، الف و لام دنس، دنس یعنی چرکی، الف و لامش یعنی هر گونه چرکی. اینجا بود که همطور اشاره، نمیخوام اینا رو اصل بگیرم، منظور شما یک نوع پاکی شخصیت دارید ولی شخص دونم پاکست، به پاید این ورش اصل نشده. این که شنیدین دارین در تاریخ که وقتی که اسما به نبی الله عرض کرد که اجازه بدین، حضرت امام حسین که به دنیا آمدن گفت اجازه بدین پاکش کنم و بیارم، خب تازه از جنین خواه، حضرت عصبانی شدن گفتن بچه منو پاک کنی، به همین آیه اشاره کردن. یعنی اینا شخصیتن پاکن ولی شخصشون هم پاکست، یعنی اینجا در واقع دارن میگن این یه نوع ندیدن یه بعد آیه است، ولی اصل اون است، اصلا نباید وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. محصر اینه که اینا نمونه های عالی طهارت فکری و انسانی هستن. عدن است هر گونه چرک. و از هب انکم رجس، شما دوباره اینجا الف و لام دارید، هر گونه رجس و آلودگی رو پاک کردن از شما. و تحرکم تطهیرا، میدونین که ته دن است یعنی چرکی، میگه که نه تنها از چرکی پاک کرد شما را، پاکی جاش گذاشت. یعنی یه وقت شما یه چیزا پاک میکنین دیگه چرک نیست، یه وقت یه سیقلی بهش میدین، یه شفافیت و نورانیتی داره. اینا میگن طهارت. طهارت به معنای این است که اصلا هیچ آثاری از چرکی نیست و یه صفایی هم هست. وقتی دیدم چقدر قشنگم بزرگان تذکر میدن، میگن طهارت کامل یه نوع پاک نگه داشتن است، نه یه نوع پاک کردن. خب دقت کنید، ممکنه یکی بگه خب پس اینا یقین قبلا شخصیتا آلوده بودن که پاکشون کرده خدا. میگن دقت کنید، مثلا این آیه رو شاهد میاریم، لهم فیها ازواج مطهره، تو همون سوره بقره، اون برای اهل بهش ازواجی هست مطهر. مطهر اینجا یعنی چرک بودن و پاک شدن، یا پاکانیان که از اول پاک بودن. آخه تو بهش که نمیشه دیگه چرک باشه پاک بشه آلوده باشه تمیزش کنن. میفرمان طهارت یه معنیش نیست که پاک نگه دارن، و بعدم آخرش هست تطهیرا یعنی مطلق اسمه. اهمیت مسئله را انشاءالله آروم آروم روشن میتونیم به لطف الهی بکنیم و نتایج خوبی بگیریم. این از آیاتی است که باید همطور که عرض شد جزء عقاید اصلی ما بشه، نگذاریم به حاشیه بره، نتایجش و خیلی زیاد میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت صادق علیه السلام یک نکته ای هست، میفرمان قال لما من ابو بکر فاطمت سلام الله علیها فدکا و اخرج وکیلها. میفرمان که وقتی که ابابک مانع شد که فدک در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیره و وکیلای حضرت هم از فدک بیرون کرد، جاء امیرالمومنین علیه السلام الی المسجد و ابوبکر جالسون و حوله المهاجرون و الانصار. حضرت امیرالمومنین تو مسجد، حالا یار به اسم مهاجر انصار هم دور ابوبکر نشستن. حضرت فرمودن یا ابوبکر لم منعت فاطمه ما جعله رسول الله صلی الله علیه و آله لها و وکیلها فیه منذ سنین، چی تو شد که چه شد که تو اومده مانع شدی در چیزی که رسول خدا برای فاطمه زهرا قرار داده است و وکیلاش هم که تو اون مزرعه هستن منذ سنین سالهای متمادی. ابو فقال ابوبکر هذا فیء للمسلم، گفت این یه فیء یعنی غنیمتی است از مسلمی. فین اتت به شهود عدول، اگه تونستی شاهده یا عادلی بیارین که مال تو مال فاطمه است، مال فاطمه، وگرنه فلا حق لها فیه، وگرنه حقی نداره. قال یا ابوبکر، گفتن که خب ابوبکر برای بقیه هم همینطور قضاوت میکنی؟ گفت چی؟ خب خونه من دست منه، خب پس تو باید میتونی بگیری؟ آیا میتونی بگیری؟ بگوی که ای علی تو شاهد بیار که مال دست در صورت که عکسشه، علالیت هر چیزی مال اونست که در اختیارش است، الا اینکه عکسش بشه شاهد بیاریم که مالش نی. تو میگوی که ما میگیریم شاهد بیار که مال ده، این کجاش هم چیزیست؟ حالا این اول اومدن این تذکر را بهش دادن که آیا لا کان فی ید المسلمین شیئون فادعیت انا فیه ممن کنت تسأل البینه، دست منه من باید دلیل بیارم که مالمه، خب دهم که دستمه دلیل نیست که مال منه. بعد گفت من کار ندارم، اگه کار خودشه کرد، گفت نه اگه میتونی دلیل بیاره. فقال عمر هذا فیء للمسلم، عمرم اومد وسط گفت نه خیر مال مسلمین است، ولسنا من خصومتی که فی شی، ما اصلا دعوا با تو نداریم. فقال امیرالمومنین علیه السلام لابوبکر یا ابوبکر تقر بالقرآن، آیا قرآن خوندی؟ قال بلا. قال فخبرنی عن قول الله عز و جل انما یرید الله لیذهب عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فینا آفی غیرنا. خب به این دقت کنید، آیا این در مورد ماست یا در مورد غیر ما؟ قال فیکم، گفت که نه این آیه مال در رابطه با شماست، بالاخره همه واسطن مهاجر انصار. فخبرنی، قال یعنی امیرالمومنین، قال فخبرنی لا ان شاهدین من المسلم، گفت خب پس تو میگوی این در مورد ماست دیگه، اگه دو تا شاهد از مسلمانا اومدن دو شهادت دادن نعوذ بالله که علی فاطمه سلام الله علیها به فاحشه ما کنت صانعا، اگر اومدن یه همچی تهمتی به حضرت فاطمه زهرا، دو تا شاهدم اومدن چیکار میکنی؟ قال کنت اقیم علیها الحد کما اقیم علی نساء المسلم، من مثل بقیه زنای مسلمان اینم حدش میزنم. قال کنت اذن عند الله من الکافرین، بعد حضرت فرمودن خب پس در واقع تو کافر میشی. قال ولما، چرا؟ و بالاخره طبق آیه قرآن که گفته از اگه کسی دوتا شاهد آوردن اینجوری مثلا حدش نه. قال لعنک کنت ترد شهادت الله و تقبل شهادت غیرهی، برای اینکه اون وقت شهادت خدا را رد کردی و شهادت غیر خدا را پذیرفتی. لعن الله عز و جل قد شهد لها به طهاره، به خاطر اینکه خدا شهادت داده است که حضرت زهرا طهارت داره. فإذا رددت شهادت الله و قبلت شهادت غیرهی کنت عند الله من الکافرین، وقت کافر میشی وقتی شهادت خدا را رد کردی و شهادت دو نفر گرفتی. قال فبک الناس و تفرقوا و دمدمو، بعد حضرت صادق فرمان که مردم شروع کردن گریه کردن که اصلا چرا کار به اینجا کشید و رفتن دنبال کارش. شهادتی که ما از این روایت میخوایم بگیریم همینه که ببینید تا کجا برد داره. امیرالمومنین میان میگن آقا اینقدر این مسئله مهمه که اگه مسلمونایی که میشد حرفشونم قبول کرد اومدن شهادت دادن هیچ ارزشی نداره، چون که اینجا خداوند اومده است شهادت داده است به طهارت اینا و در واقع با این آیه تونستن یه افقی به ما بدن که از این زاویه نگاه کنیم. حالا باز چند تا از این نمونا میارم که هر کدوم یه زاویه‌ای میده تا بتونیم باب این نوع عقیده رو تو ذهنمون محکم کنیم. امیرالمومنین در شورا، میدونین بعد که خلیفه دوم به اصطلاح اونجور کشتندش، خب دستور داده به یه شورا و اینا رو بلدی. اونجا خب یه مرتبه حضرت عجب بحث سر این است که کی باشه کی نباشه، هر کی رحم میاره. اینا خیلی کار عجیبی بود تو دنیا. همشون حالا میبینین همشون قبول دارن که خدا گفته است که امیرالمومنین جزء کسانی است که طهارت خاص داره. این آیه در موردش اومده. بعد دارن بحث میکنن که خب حالا کی خلیفه باشه. حضرت تو اون شورا یه خطبه ای خوندن، میگن نشد تو کم بالله، یعنی خدا را قسم میدم به شما، هل فیکم احدون انزل الله فی آیت تطهیر علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم ما شاء الله محمد الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فاخذ رسول الله فرمان آیا شما بدون نرسید از این جریان آیه تطهیر که آیه کن رازل شد، بعد آیه را میخونه خو رسول خدا اخذ کسا ان خیبری، یا کسا یعنی همون عبای خیبریشون را گرفتن، فزمننی فیه منا اووردن داخل کردن چسبوندن به خودشون. یه جمعی فرمان حتی من بوی بدن مبارک حضرت را میشنیدم، روایت هم اهل سنت اووردن فیه و فاطمت و الحسن و الحسین ثم قال یا رب ها اولای اهل بیتی فازحب عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا. قالوا اللهم لا. فرمود آیا شما که اینجا نشستین آیا هیچ کدومتون این آیه در این مورد که این آیه اومده پیامبر از عباشونا اونجور باز کردند و ما رفتیم زیر عبا، آیا برای هیچ کدوم شما اومده؟ گفتن نبی خدا. اللهم لا یعنی نبی خدا. بعد الان میخوان این تذکر رو بدن که اصلا چرا پس بحث این است که یا علی یا فلان، اصلا مگه مقایسه میشه کرد؟ یکی از نکاتی که امیرالمومنین میفرمان میگن با این که برای من خیلی سخت بود. چرا سخت بود؟ برای اینکه یه عقیده ای نادیده گرفته میشد. ببینید بحث شخصی که نیست، که حساب کنید که یه فقیه بزرگی یه حکم بده، بعد یه روشن فکری هم یه حکم دیگه بده، بعد حالا این فقیه کتابیات از خودش کتاب اومده است یا از فقه کتاب اومده؟ نمیشه که کتابیات از فقه کتاب اومده است. وقت حالا چطور میشه که شرایط اینقدر سخت میشه که امیرالمومنین حاضر میشن در شورا شرکت کنن؟ شما اینو ساده نگیری. خب از اون ور نباید شرکت کنن به اعتبار اینکه وقت یعنی آقا من و بقیه مساوی رأی بگیریم، از اون ور باید شرکت کنن تا حجت تمام کنن. اینه که شرکت میکنن ولی بعد این بحث بازش میکنن که درسته من شرکت کردم اما به این معنا نیست که من خودم رو در عرض شما بگیرم. اینجا ندیده گرفتن یه آیه بزرگ قرآن است. در زمان عثمان خب یه فضای بدی داشت میشد. اومویه هی داشتن مسئله را عظمت اهل البیت را پنهان میکردن. امیرالمومنین یه خطبه اونجا دارن که خب مورخین اهل سنت هم نقل کردن که قال علی علیه السلام ایها الناس اتعلمون ان الله عز وجل انزل فی کتابه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه آیا اینا شنیدین این آیه که اومد فجمعنی و فاطمه و ابنای حسنن و حسینا و حسینن ثم القا علینا کساء فدکیان و قال. ظاهرا این کساء خیبری کساء فدکی هم گفته می شده. بعد قال اللهم هؤلاء اهل بیت. میگن نشنیدین که یه آیه که اومد پیامبر این کار کردن، ما را جمع کردن، ما را بردن زیر عبا و گفتن خدایا اینا اهل بیت منن؟ چون تو آیه میگید که چی؟ و یطهرکم ببخشید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بعد خب این اهل البیت یه فردا عیالای پیامبر و صحابه پیامبر میگن ما را میگه. حالا میخونیم امر بچه‌ها اینجا میگن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدای اینا اهل بیت منن، و لحمی اینا جان و گوشت منن، یعلمونی ما یعلمو خون و یجرحونی ما یجرحهم، اگه کسی منو آزار بده اینا رو آزار ده، اگه منو جراحت برسونه اینا رو جراحت برسونه. فاصحب من کم رچ و تهرکم تطهیرا، اینا که بلدی و خدا اینا رو پاک کرده است از هر گونه آلودگی. فقال ام سلمه و انا یا رسول الله، ام سلمه اونجا بوده تو خونه ام سلمه، اصلا اون روایتی که از اهل سنت داریم همش تو خونه ام سلمه قضیه اتفاق افتاده است، دلیل هم داره، حالا حداقل دلیلش همینجا مشخصه. ام سلمه میگه یا رسول، پس من چی؟ همه رفتن زیر عوام، من نرفتم. فقال انت الا خیر، تو زن خوبی هستی. انما نزلت فیه، این آیه برا من و فی اخی علی و فی ابنتی فاطمه و فی ابنیه و فی تسعت من ولد الحسین، این آیه یعنی میگه این راجع به من و فرزندانشون که حسنن که اونجا بودن، فاطمه زهرا و نه فرزند حضرت خاصه و لیس معنا احد غیرنا. فقال کلهم نشهد ان، حالا این امیرالمومنین در زمان عثمان اصحاب پیامبر که هنوز زنده بودن جمع کردن، اینا خوندن گفتن خدا رو شاهد میگیرم شما اینا شنیدین؟ فقالوا كلهم، همشون گفتن نشهد ان ام سلمه حدثنا بذلك، همشون گفتن ما شهادت میگه ام سلمه این قضیه رو برام بگو. و بعد رفتیم از خود پیغمبر پرسیدیم، فسالنا رسول الله، پیامبرم گفتن که چی راست میگه ام سلمه همینطوره. یعنی چرا اینا را اینقدر تاکید؟ عرض من اینجاست، شایدم شما توجه کنید چرا ما حال داریم این روایت را همطور با اینکه ظاهرش یه مقدار تکراریست میخونم، نه، هر کدوم اولا یه زاویه ای را روشن میکنه، ثانیا نشون میده مسئله خیلی مهمه، دارد پنهان میشه و اگه پنهان بشه بشریت راه بزرگی به سوی خدا را با یه عقیده بزرگ از دست میده. اینه که زمان عثمان جمع کنن اینا جا بندازن به اصطلاح. حالا داستان ها داره، این آخریش از که میخونم دیگه، هم خودم خسته شدم هم شما رو خسته میکنم، حالا دیگه اگه چیزی هم هست بمونید برابر. من این رو مختصر میخونم، چون باز روایت اینجوریست که حضرت صادق در جواب اونایی که سوال میکردن، اومدن سوال کردن که چرا امیرالمومنین نامشون در قرآن نیامده و چرا این خانواده نامشون در قرآن نیامده، حضرت میفرمان که اگه پیامبر سکوت میکرد، دقت کنید، فلا سکت رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه پیامبر سکوت می کردن و مسئله را روشن نمی کردن، فلم یبین من اهل بیتهی، و مسئله را در رابطه با اهل بیتش که اینا یه آدم های خاصن در کمال خاص روشن نمی کردن، لدعها آل فلان و آل فلان، خیلی از اون گروه و اون گروه ادعا می کردن که ما را میگه، ماییم اهل بیت هستن. می‌فرمون عمدن این کارو کردن که اون چه خدا در قرآن گفت رو اومدن تبیین کردن و آیه الهی را با حرکاتی دوباره جریان کسا را میگن که در بیت ام سلمه اومدن جمع کردن، بعد گفتن اللهم ان لكل نبی اهلا و ثقلا و هؤلاء اهل بیتی و ثقلی. فقالت ام سلمه ا لست من اهلک، فقال انک الی خیر ولکن هؤلاء اهلی و ثقلی. فلما قبض رسول، فرمان که پیامبر دو اومدن این کارو کردن تا ادعاهایی در مورد اهل البیت نباشه. چرا؟ برای اینکه اگه مشخص بشه اهل البیت اینان، قرآن مشخص کردن اهل البیت در چه مقامی هن. پس کافیست پیامبر کمک مردم بکنه، بگه خدایا تو شاهد باش این مردم بدونن که من گفتم اهل البیت کیاست. ای خدا تو گفتی که اهل البیت در طهارت مطلقه، منم گفتم که کیان. خب پس در واقع جواب امام صادق به طرف که گفت چرا این خانواده رو خداوند در قرآن اسم نبرده است، فرمان به نحو کامل و کافی روشن کرده است، بناس روشن بشه. حالا اون بحث علامه طباطبایی جداست که اگه مستقیم اسم بردن اون کینه ها بسیار به درد سر میداد. خب ما همینقدر دلمون میخواست که این فعلا بابش باشه. اجازه بدین که من این فراز رو بازم بعدن روش بمونم، چون هنوز اعتقاد دارم این یه عقیده بسیار بزرگیست که اگر ما درست باش برخورد نکنیم، اون نتایجی که شهدا گرفتند و به این راحتی تونستن انتقاب کنن نمی کنن. خدایا به حقیقت اهل طهارت ما را در معرفت این خانواده موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.